منو صدا نکنین صحبت بکنم. و ما متوجه میشیم که وقتی مثلا ایشون 3 4 ساعت دیگه بیرون نمیاد، یعنی دارن این گزارش رو، این نامه رو آماده میکنن. و خیلی اون صبحی که مثلا قرار بود ظهر خدمت آقا باشن برسن خدمتشون، واقعا سرحال بودن و واقعا آماده بودن، یعنی خیلی برای وقت آقا ارزش قائل میشدن، خیلی زیاد.
یه عکسی هست توی حیات دارن با هم دیگه راه میرن با اون کت قشنگه.
بله،
یه کت خیلی خوش. حالا ماشاءالله شهید سلیمانی لباساشونو کی انتخاب میکن؟ خیلی خوش لباس بودن،
خیلی اولا سلیقه خودشون بود، یعنی اصلا نمیتونیم بگیم
خب باشه. نه به این دلیل میگم که بالاخره یه آدم نظامی تو این حد که امکانی نداره که راه بیفته توی بازار لباس بخره.
خیلی تو بازارم میرفتن لباس میخریدن.
چی میگین؟ بله،
خیلی به آراسته و مرتب بودن اهمیت میدادن، خیلی زیاد. در حد این که اگه یه ذره رنگ جوراب با مثلا رنگ شلوار و مثلا کت همخوانی نداشت، مثلا به ما میگفتن بابا از تو کمد ببین یه چیزی که همخوانی بیشتری داشته باشه. من توی یکی از مصاحبه ها گفتم ایشون آخرین باری هم که در منزل بودن همون سه‌شنبه که میخواستن برن سوریه، دو سه بار لباسشون رو عوض کردن، خیلی اهتمام داشتن که آراسته باشن، خیلی اهتمام داشتن که خوشتیپ باشن، واقعا خوشبو باشن. این خیلی خیلی براشون مهم بود.
من بعضی معاوناشون شنیدم که مثلا تو فلان سفر که میره خیلی هدیه بخرم بوده آقای
بله.
سلیمانی پدر از شما
و برای هدیه هم زیاد میدادن.
آره همین میگن توصیه، منظورم همین بود، هدیه بله. زیاد میدادن بله. حالا اینکه هدیه میگرفتن که دم اونایی که میدادن گه. و لباس، تیشرت های شیک ترتمیز، کلاه چه شکلی، کاپشن چه شکلی. من یادم یه مسافرتی میرفتن توی حالا شهرهای مختلف بله. یا کشورهای دیگه، برای رفیقاشون معاوناشون اینا مثلا لباس های برای شما چی میگرفتن میآوردن؟
برای ما واقعیتش ما خیلی ایشون فرصت خرید نداشت که خودش بره خرید بکنه. یه وقتایی مثلا اگر مثلا از دوستان از خانواده اون دوستان کسی مثلا اونجا بود میگفتن برای بچه‌های یادگاری یه چیزی بخریم، ولی اینکه مثلا برای خانواده خرید بکنن اینطور نبود. ولی ما بعداً مفصل میومدن اینجا جبران می‌کردیم ازشون، بهشون میگفتیم اینجا برامون بخرین، ولی خودشون هم خرید میرفتن زیاد، یعنی اینجوری نبود که
سخته بالاخره.
بله، ولی ما مثلا بارها میشد که مثلا یه وقتی یه چیزی می‌خواستیم مثلا ناشناس نمی‌رفتن اصلا.
کلاه عینک فلان؟
نه اصلا.
واقعا
همونطوری خیلی معمولی، همونجوری که توی تصاویر و فیلم‌هایشون می‌بینی خیلی معمولی می‌رفتن وارد مغازه می‌شدن، گفتگو می‌کردن و خرید می‌کردن. ما سوار تاکسی هم با ایشون می‌شدیم.
ما ماشین نداشتیم.
یه وقته ایشون از عمد مثلا به راننده‌شون می‌گفتن نه یا مثلا ما با تاکسی می‌رفتیم. ما یه سفری رو
نه یا قال می‌ذاشتیم.
هر دو مدلش وجود داشت.
یکی از عادات خانواده‌ای که بالاخره پدرشون محافظ و اینا داره، این وقتایی است که محافظا رو قال بذارن برن مثلا یه پارکی خریدی.
اون بنده‌های خدا که واقعا خیلی تحت فشار بودن تو این موضوع، چون بعداً مؤاخذه می‌شدن که آقا چرا این اتفاق افتاده. ولی یه بار ما
ببینین رو موبایل من
اومدیم فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم یا از کرمان برمیگشتیم یا از مشهد.
خب
من بودم با برادرم محمد رضا و بابا.
خب
بعد ما از هواپیما پیاده شدیم، من و برادرم یکم وایسادیم ببینیم شده چیکار میکنه، چون معمولا مثلا بچه‌ها و تیم حفاظتشون میومدن جلو دنبال ایشون، مثلا دیدیم کسی نیست. بعد ما ازشون پرسیدیم که خب بچه‌ها کجان؟ ایشون گفتن بچه‌ها نیستن. و ما خیلی مثلا یه حال استرسی گرفتیم که بچه‌ها یعنی چی نیستن. ما گفتیم چیکار می‌خوایم؟ گفت هیچی، تاکسی فرودگاه. و ما رفتیم سمت تاکسی فرودگاه و واقعا آقای شهیدی فر اون لحظه باید چهره، کاش که دوربین داشتم میتونستم ثبت کنم چهره اون راننده های تاکسی که اونجا وایستاده بودن. آها، آها. و یه لحظه همه برگشتن با یه تعجبی نگاه کردن که
این آقای سلیمانی تنهایی
این چه اتفاقی داره میافته. و خیلیش اصلا باور نمیکردم، مثلا شبیهش و فلان و اینا. ایشون خیلی عادی رفت نزدیک اون گیت مال تاکسی ها، گفتش که من یه ماشین میخواستم، کی منو میرسونه؟ و دعوا شد اونجا سر اینکه کی ایشونو سوار کنه. و ایشون انتخاب کردن که با یه آدم جوانی برن ما نشستیم توی ماشین و من واقعا تا لحظه که رسیدیم خونه
شما
روز
بودین؟
من و اخویم آقا رضا و ما تا اون لحظه که رسیدیم خونه واقعا باورمون نمیشد همچین کاری رو کرده ایشون. ولی تمام مدت ایشون با اون راننده تاکسی صحبت میکرد و یه وقتایی هم بد و بیرایی هم میگفت، یعنی مثلا یه چیز یه حس صمیمیتی بینشون به وجود اومد که نمیترسی همینجوری راحت حرفشون میزد و
مشکلاتی که وجود داشت و ناراحتی خواره دیگه همه داریم.
بعد مثلا بابام بهش میگفتن حالا این شکلی نیست که تو میگی و خیلی یعنی باهاش گپ زدن و صحبت کردن و ایشون ما رو تا یه جایی رسون، ما تا منزل نرفتیم با ایشون، بعدش از اونجا ما پیاده رفتیم چون مثلا میخواستن که منزل رو متوجه نشن و اون راننده اصرار داشت که به جون مادرم من به کسی نمیگم خونتون کجاست، فقط شما رو برسونم که به سلامت برسین. از این کارا زیاد میکردیشون، واقعا خیلی دوست داشت بین مردم باشه، واقعا به مردم ایمان داشت.
بله.
مردم ایران رو خیلی دوست داشت، خیلی دوست داشت
و اهتمامی که به رهبری. از ملاقات‌های شخصی اون قسمت‌های مثلا یواشکی، یواشکی که میگم اون قسمت‌های غیر رسمیشو میخوام منظورمه، از آقا گفته باشن انگشتر دادن، انگشتر گرفتن، هدیه دادن، هدیه گرفتن،
پیش میومد مثلا یه وقتی مثلا ما میدیدیم رفتن جلسه برگشتن مثلا یه انگشتری دستشون بوده، چون حاج قاسم خیلی مثل حضرت آقا انگشتر خیلی دوست داشتن.
بله
خیلی،
به خیلی هم انگشتر دادن.
بله و خودشون هم خیلی یه کلکسیون ویژه‌ای از انگشتر داشتن که مثلا این یه مثلا یه بسته انگشتر داشتن که اینا انگشتره خاصه ایشون بود، همیشه دستشون میکردن اینا رو هم نمیدادن.
نه چرا چند تا یعنی ست کردن با لباس و اینا یا نه چی؟
هم به اون جهت، هم این که مثلا ممکنه فردی که بهشون هدیه داده باشه خیلی فرد عزیزی بوده باشه و مثلا یه خاطره با اون انگشتر داشته باشن.
این انگشتر شخصیشون بود که
بله اینا رو مثلا یه وقتی هم می‌خواستن برن جایی میگفتن آقا تو رو خود میدیدن یه کسی می‌خواد این انگشتر ازشون بگیره، میگفت نه اینو نمیدم. ولی مثلا یه وقتایی از آقا خیلی انگشتر می‌گرفتن، انگشترم میدادن به آقا. یعنی مثلا یه وقتی آقا میدیدن مثلا میپرسه سوالی که مثلا این انگشتر دستتون چیه و اینا، سریع در میوردن تقدیم میکردن به آقا و این چنین چیزی وجود داشت که مثلا یه وقتی ایشون هدیه بدن به آقا، آقا هدیه بدن به ایشون، اینجور مسائل خیلی زیاد بود.
غیر انگشتر چی؟
یه وقتایی مثلا برای آقا عسل همیشه می آوردن خیلی.
چرا عسل؟
بابا کلن خیلی به کشاورزی، چون بچه روستا بودن و عشایر بودن، خیلی اهمیت میدادن به این موضوع، همیشه دوست داشتن، همیشه اون دوران قدیم زندگیشون رو زندگی میکردن تو ذهنشون، یعنی با اینکه خیلی مشغله داشتن ولی ما هیچ وقت از اون زندگی روستا فاصله نمی گرفتیم.
خب حالا این اثر کجا می اومد؟ یعنی خودشون یه کاری
می‌کردن، وقتی مثلا اگه برایشون هدیه می آوردن یا یه وقتی مثلا خودشون از دوستان و اقوام کسی براشون عسل میفرستاد، همیشه میگفتن که مثلا این برای ما، این سهم آقا، چون میدونستن آقا خیلی عسل دوست دارن. و ما بعد از شهادت بابا یه روز من دیدم مادرم خیلی به هم ریختن، خیلی زیاد دیدم که دوتا شیشه عسل بود، دوتا شیشه کوچیک، خیلی چیز عجیب و غریبی هم نبود، دیدم دارن به این شیشه ها نگاه میکنن و گریه میکنن. من بهشون گفتم که چی شده، گفتن اینا رو قرار بود برگردن ببرن خدمت آقا بدن به آقا
بچه.
و اینا موندن، مثلا شما برسونید دستشون که مثلا استفاده بکنن. خیلی میگم تشریفاتی تو این رابطه وجود نداشت، اون تشریفات حتما، یعنی اینکه حاج قاسم خودشون سرباز آقا میدونستن.
بله.
واقعا خودشون رو در مقابل آقا کمترین میدیدن همیشه، یعنی همیشه هم توصیهشون به ما این بود که خط قرمز شما حضرت آقا باشه، در مقابل هیچ چیزی اینقدر مثلا حساس نباشی، ولی در مقابل رهبری هرگز، مثلا اگه حرف نابجایی جایی زده میشه یا صحبتی میشه مراقب باشین از ولی فقیه دفاع بکنین. واقعا تو این رابطه تشریفاتی وجود نداشت. حتی مثلا من میدونستم یه وقتایی که مثلا بابا میرن خدمت آقا، مثلا محافظه و تیم حفاظت حضرت آقا خب بابا رو بازرسی نمیکردن، در حال به خاطر مسائل امنیت، ایشون اصرار میکردن که این اتفاق بیفته، میگفتن من به جهت سفرهای متعددی که میرم
معلوم نیست کجا رفتم چی شده،
نمیدونم چه اتفاقی افتاده، یا اصلا ممکنه من مثلا
بگردین منو
که من خیالم راحت شه که از جانب من خطری حضرت آقا رو تهدید نکنه.
خدا شما رو خیر بده.
زنده باشین شما.
خیلی به خواهران محترم، برادران محترم، همسر گرامی محترمتون لطفاً سلام برسونید و مادر گرامی و مادر گرامی و مادر گرامی بخواید برامون دعا کنید.
زنده باشین ان شاء الله، محتاج دعایی.
خدا شما رو حفظ کنه ان شاء الله. ما من ایرانم رو ادامه میدیم. حالا حالا ها.
بس که سایه تو زیباست، ببین با تو هم سایه شدن رویاشو، هرچی از این زندگی میخواستم توی آغوش خودت پیدا شد. همه یه وجودم ایری شریه من، من تو این خونه با تو قد کشیدم، هر کسی ازم شناس نامه میخواد، خاک توی مشتم و نشون میدم.
ما ملت امام حسینی،
هم زخمای تو رو میبوسم،
هم درد تو برای من بذار.
اگه عبی شدی من کنارتم، روی شونه
کنم، هر کی یک دفعه تو رو صدا کنه. من خلیج فارس موندم، ببینم کی میخواد مرز تو جا به جا کنه، کی میخواد مرز تو جا به جا کنه.
وقتی ریشه ها توی
یک تغییر کوچک خلاق یا تجربه مفید و شخصیتون، ایده های کاربردیتون رو برای مصرف بهینه در زندگی رو با ما و 90 میلیون ایرانی در میان بگذارید. 1 تغییر کوچک. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
سلام دوستان خلاق و همراه، خوش اومدین به دنیای تغییرات کوچک در کمتر از 5 دقیقه، جایی که قدم‌های کوچک من و شما مسیرهای بزرگ آینده رو می‌سازه.
حسام‌الدین نیک‌آیین هستم، کارشناس فنی خودرو. آیا می دانید با انجام هزینه مختصر در تعویض به موقع صافی بنزین خودروی خود، می توانید از بروز مشکلات عدیده و همچنین هزینه بالای تعمیرات جلوگیری نمایید؟
لحظه ای تأمل. آیا راه ساده تر و بهینه تری نیز وجود دارد؟
سلام. فیلتر بنزین اگر کاملا گرفته باشد سبب می شود تا سوخت به کاربراتور یا انژکتور نرسد و موتور در حالت صد راحت روشن نشود. البته موتور ممکن است روشن شود اما سپس از کار بیفتد و دیگر کار نکند. گرچه بعضی فیلترها مجهز به مجرای فنری شکل هستند اما اگر فیلتر کثیف باشد این فرصت را فراهم می کند تا با جریان سوخت این کثیفی به کاربراتور و یا انژکتورها منتقل شود که به دنبال آن مشکلات عدیده ای را می تواند ایجاد کند. در مورد فیلترهای بنزینی که تا حد کمی مسدود شده اند، خودرو با سرعت کم به راحتی حرکت می کند، اما در سرعتهای بالاتر یا زمانی که خودرو بار بیشتری دارد کم می آورد. پس با تعویض صافی بنزین خودرو در هر 15,000 کیلومتر مانع بروز این مشکلات شویم.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند ثروتمندی به فراوانی کالاهای مادی نیست، بلکه ثروتمندی ثروتمندی روح است.
با هم آینده‌ای روشن‌تر و پایدارتر می سازیم.
از اسراف اجتناب کنید. اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در گاز، اسراف در بنزین، اسراف در ارزاق خوراکی ها و ارزاق روزانه که از مهمترین خطرها و ضررها برای کشور و برای خانواده ها اسراف در این حاضر برد. اگر اسراف نباشه، اگر در واقع دور ریختنه این عوامل لازم زندگی، نیازهای ضروری زندگی نباشه، باشه بلا شک اوضاع کشور خیلی بهتر از این.
دوستان نازنینم، شما هر قدم کوچیکی که برمی‌دارین ارزشمنده. از طرف برابچه‌های برنامه یه تغییر کوچک ازتون سپاسگزاریم.
سامانه پیامکی ما 30,010,35.
تا برنامه بعد مراقب محیط زیست و البته جیب خودتون باشین.
وقت شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند. روی خط تلفن آقای سعید لطفی، دبیر و عضو هیئت رئیسه اتحادیه املاک تهران مهمان من هستند. آقای لطفی سلام بر شما، وقت عالی بخیر باشه.
از ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم، امیدوارم که ایام به کامتون باشه، من در خدمتتونم.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای لطفی باش. براندازی بکنیم وضعیت قیمت مسکن رو؟
بله، ما در خدمت هستیم.
خدمت شما این قربان. ارزیابی شما و همکارانتون در مجموعه اتحادیه املاک تهران چیه؟
ببینید، خب قیمت ها نسبت به قبل از جنگ تحمیلی 12 روزه و این بعدیش خب مقداری بالا رفته. اینا هم به خاطر افزایش دستمزد کارگران محترم بوده، به خاطر افزایش قیمت نهادهای ساختمانی بوده و تو بخشی هم که با توجه به شرایط جنگی که به وجود اومده و چند تا از زیرساخت‌های ما رو مثل کارخانه فولاد و پتروشیمی و مورد حمله قرار دادن، خب نقداری دچار چالش شدیم و اینها. و از طرفی هم خب ما سال جدید رو در پیش رو داشتیم بعد از جنگ، یعنی نرخ تورم رو هم اونجا هم اضافه شد به این مقوله اینا همش باعث شد که مقداری حرکت داشته باشه رو به جلو قیمت مسکن، با توجه به اینکه بازارهای موازی مثل طلا و دلار و خودرو افزایش پیدا کرده بود، خب به طب این بازار هم مقداری عقب ماندگی خودشونو جبران کردن. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. این عقب ماندگی که جبران کردن چقدره، چند درصده، چه جوریه؟ بعد توی در واقع خرید و فروش چقدر اثر گذاشته، چقدر توی اجاره اثر گذاشته، اینا رو تفکیک میکنین قربان؟
بله خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که ببینید، ما چون سامانه‌ای رو در دست نداریم که بخوایم قیمت رو دقیق بگیم که چقدر افزایش قیمت ما داشتیم، ولی خب به طور میدانی ما شاهد افزایش قیمت رو هستیم. و از اونجایی که قیمت اجاره مسکن تابعی از قیمت تمام شده مسکن هست، اجاره این تابعی از قیمت تمام شده مسکن هست، خب وقتی قیمت تمام شده مسکن میره بالا، برای سال بعد قطعا ما افزایش قیمت توی حوزه اجاره رو داشتیم و داریم و تجربه همین رو ثابت کرده که هیچ وقت عقب نشینی نکرده اجاره مسکن توی این سالهایی که گذشته. یعنی وقتی که قیمت مسکن رفته بالا، سال بعد خودش رو نزدیک کرده اجاره.
واقعیتش ما خیلی توقع عقب نشینی نداریم، ولی توقع دیگه حمله ناجوان مردانه هم نداریم.
ببین نه، نگاه کن، آخه یه دو تا چهار تاست دیگه. وقتی که خب شهرداری به جای اینکه بیاد کمک بکنه، میاد عوارض ساختمان رو، یعنی عوارض یعنی پروانه ساختمانی رو گرون میکنه،
یعنی الان شهرداری اومده پروانه ساخت رو بالا برده قیمتش.
بالا میبره، چون سازمان نظام مهندسی، خب میگم
سازمان نظام مهندسی همینطور، همه کسایی که
همه بنوعی... کسایی که دستن در کار هستن، به جای اینکه من توی برنامه دیگه عرض کردم، به جای اینکه ما بیایم تولید کننده رو طرح تشویقی براشون بذاریم، میایم تمام اهرم‌ها که به ذهنمون هست و شاید به خاطرمون بیاد رو ما جلوی سازنده میذاریم، میگیم بذارید که این مسکنه راه نیفته. من نمیدونم چرا، در حالی که ما حدود 200 تا شغل مستقیم و غیر مستقیم داریم که با مسکن در ارتباطن. یعنی اگه ما بتونیم حوزه مسکن رو راه بندازیم، اقتصاد کلان ما قطعا راه میفته و حال همه خوب میشه. ولی متاسفانه ببینید، انبا و اسلام مالیات ها رو میبندن، میان چه میدونم بابا سازنده ایجاد شغل داره میکنه، داره اقتصاد ما رو داره تکون میده، یعنی داره حرکت میده، پرده فروش، در و پنجره ساز، میگم 200 تا شغل کم شغل نیست. اکثر جامعه درگیر ساختمان میشن اگه بخواد راه بیفته، ولی نمیذارن. متاسفانه انقدر شرایط رو بد کردن که من اکثر سازنده، خب من مهندس عمرانم، اکثر همکارای من و دوستای من خیلی رغبتی نشون نمیدن بابت ساخت. خب اینه بده، میدونی، بعد بیان یه دونه سیاستی به کار ببرن که طرح‌های تشویقی، ما این همه سال گفتیم آقا شما این کارو کنین، ما این کارو میکنیم، او جواب نمیده. خب حالا ببینید یه نگاه دیگه بکنیم. متاسفانه این کار انجام نمیدن و همه منتظرن که یه کاری بشه، یه برنامه بشه. خب اون سازنده‌ای که کار انجام داده رو یه جوری بالاخره به جزای اعمالش برسونن دیگه.
بیان اینجوری نگاه بکنیم به ماجرا که الان یه سری هزینه‌هایی که حالا توی همون موج تورمی شکل میگیره، مثلا همین افزایش قیمت پروانه و نمیدونم خدمت شما عرض بکنم که بالا رفتن حقوق کارگر و مواردی از این دست. اما نکتم چیه؟ نکتم اینجاست که اینا رو که بذاریم کنار همدیگه، ما الان به نظرم میاد در حوزه مصالح توی کشور دچار مشکلیم.
بله بله،
من اشتباه میکنم یا
نه؟ درسته، عرض کردم که خاطر اینکه اون حمله‌ای که انجام شد به کشور عزیزمون، خب بخشی از پتروشیمی رو زدن، کارخونه فولاد رو زدن، اینا مقداری توی چالش انداخت. حالا با مدیریتی که انجام دادن این خیلی نمایان نشد، ولی خب تأثیرشو گذاشته دیگه، اینا همش تأثیر گذاره. بعد میگم بعد یه جوری بیان یه کمک‌هایی بکنن، حالا تو مثلا تو حوزه مالیاتی کمک بکنن به سازنده ترغیب بشه، تشویق بشه بیاد ادامه کار بده. چون اگر ما توی ساخت و سازمون اگه بتونیم اون چرخه رو راه بندازیم خیلی از مشکلاتمون مرتفع میشه. ما الان عرضه کم داریم، میمونه تلمبار میشه، برای سال بعد سال بعد بدتر از این میشه. خب ما اینا رو بعد بیان دولت محترم یه سیاستی به کار ببره، حداقلش بیاد توی حوزه اجاره اون اجاره داری حرفه‌ای رو راه بندازه، بیاد تولید مسکن بابت اجاره بده، حالا اجاره های نمیدونم 99 ساله یه کاری که بتونه این کنترل بکنه حوزه اجاره مسکن رو، چون الان ما داریم بالاخره تو پیکش هم هستیم. خیلی اعداد و ارقامی که آدم میشنوه به تصورش واقعا نمیدونه.
خب ببینید، توی حوزه ساخت من حرف شما رو میپذیرم، ما زیر ساخت فولادی کشورمون که چه میدونم مشتقاتش میشه نمیدونم میلگرد و تیراهن و نمیدونم توی حوزه آلومینیوم که میشه در و پنجره و اینا، همه متاسفانه در این جنگ دیدیم که مورد اصابت قرار گرفتن و یه مقداری وضعیت ما رو بد کردن. اما موضوع اجاره و سرفصل اجاره یه مقداری شرایطش متفاوته. یعنی من به عنوان مالک یه ملکی رو داشتم دارم که این طبیعتاً باید یه ارزش افزوده معادل آن چیزی که به عنوان نرخ تورم شناسایی میشه مورد بهره برداری ازش قرار بگیره و همونقدر میزان اجاره افزایش پیدا بکنه. اما عددهایی که ما داریم میشنویم آقای مهندس لطفی خیلی عددهای فراتر از اینیه.
بله ببینید، چون واقعا کنترلی بهشون نیست، چون الان مقداری نظارت ها روی این برنامه هامون کم شده توی فروش نهادهای ساختمانی، چون تو همه چی دیگه مثلا بخوام بیان حداقل ارزم همین بود یه سری طرحایی رو بذارن، طرحای تشویقی مثلا، خب حالا کی کم شده کسایی که تولید مسکن دارن بیان اینا رو بهشون این نهادهای ساختمانی مستقیم عرضه بکنن که سازنده توی این شرایط ترغیب بشه به ساختن. متاسفانه بازار مسکن یه بازار خیلی ترسویه و کسایی که توی این حوزه میخوان وارد بشن تمام شرایط و جوانب که اوکی شد ورود پیدا میکنن به مقوله ساخت.
به هر حال وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خب کلن قیمت مسکن یه قیمت عجیب و غریبه دیگه به نسبت درآمدها و فرد شاید یه فرد معمولی شاید بتونه در طول عمر خودش یک دونه مثلا ملک رو بخره.
درسته. ببین چه اتفاقی به وجود میاد این شرایط ما اگه ادامه دار باشه، شرایطی اگه اینجوری ادامه پیدا بکنه ما میریم توی رکود تورمی. یعنی از اینی هم که اصلا میخوام مردم بخرن دیگه واقعا نه توان خرید رو ندارن، ولی قیمتش هم پایین نمیاد چون قیمت تمام شدهش همونه، حالا با یه سود معقولی که از انجام میدن، بعد به خاطر اینکه از بازارهای جانبی عقب نیافتن اینا هم قیمتشون برن بالا و این خیلی شرایط رو سخت و دشوار میکنه برای اقتصاد کلان مملکتمون. اینا رو بعد دولت محترم، مجلس محترم مقداری نگاهشون به حوزه مسکن و سازنده ها طوری باشه که سازنده به راحتی بتونه تولید مسکن بکنه و این توازن عرضه و تقاضا رو بتونه انجام بده. ما الان خب درسته ما تقاضامون شاید کم بشه، ولی اون مایحتاج مملکتمون که سر جاشه. ما مثلا حالا سالانه اینقدر یه تعدادی ما مسکن میخوایم، آپارتمان ما میخوایم، ولی تولید نمیشه. چه اتفاقی میفته؟ این توازن دوباره به هم میخوره. دوباره میخوریم به چند سال پیش، مثل چند سال پیش که رکود تورمی بود، الانش هم دودش به چشممون داره میره و این روند همینجوری مکرر تکرار.
من حرف شما رو کاملا تایید میکنم و در واقع موافقم با شما در مورد موضوعی که اشاره کردین. اما یه مسئله دارم و اون هم این که اول اینو بپرسم، ما در دولت گذشته شاهد این بودیم که دوستان اومدن و شعار 4 میلیون مسکن رو مطرح کردن. به 400 هزار تا در سال رسیدیم؟
نه من اون موقع عرض کردم که من هیچ شاهد هیچ تولید مسکن نیستم. خیلی از دوستان ناراحت شدن که شما چرا اینجوری میگید. آقا ما نمیخوایم که روی شعار رو بنویسیم که شعار دادن خالی جواب نمیده. ما عمل رو باید ببینیم، جامعه باید ببینه که بله تولید مسکن داره میشه، من اگر دارم ثبت نام میکنم، اگر دارم اقساطم پرداخت میکنم، انشالله به صاحب خونه به خونه میرسم بالاخره، حالا با یه خورده این ور من به خونه میرسم. ولی موقعی که در حد شعار میمونه و عملی توش ما شاهدش نیستیم، اون کار خوب پیش نمیره قطعا دیگه.